میدانید هیچ حادثه‌ای بدون مقدمات به وقوع نمی پیوندد. این که در سال 61 این انبوه جمعیت در برابر سید و شهدا سلام الله علیه ایستادند، یه مقدماتی داره و الا آدم میتونه باور بکنه پسر پیغمبر خدا این جمله ای که زیاد شنیده اید، کلون یتقربون الالله به دمه، برای تقرب پروردگار سید و شهدا سلام الله علیه رو کشتند. در تاریخ آمده و یکبرون، این شعر پیام تاریخه، و یکبرون به ان قتلت، یعنی کشتند و تکبیر گفتند. میشه کسی پسر پیامبر رو به قتل برسانه و الله اکبر بگه، تکبیر پیروزی بگه؟ و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بکت تکبیر و تحلیلا، الله اکبر رو سر بریدن، لا اله الا الله رو سر بریدن، ولی تکبیر گفتن با کشتن سید الشهدا سلام الله علیه. خب چجوری باید تحلیل کرد؟ مگر چقدر فاصله شده بود از رحلت خاتم النبیین؟ قریب 50 سال. عوامل متعددی رو باید بهش توجه کرد. زیاد شنیده اید میگن دنیا پرستی کوفیان، بله حتما این هست. خود سید و شهدا سلام الله علیه هم فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنته، مردم بنده دنیان، یحوتونه مادرت بهی معائشهم، از دین سخن میگن تا وقتی زندگیشون اداره بشه. اذا مخسو بالبلا، وقتی در بوته آزمون قرار میگیرن، قلت دیانون، دیندارا کم میشن. بله حتما دنیا پرستی تأثیر گذار بوده، ولی مهمتر از دنیا پرستی اون فضایی بود که برای اهل بیت در طول این 50 سال ایجاد کردن، یعنی منزوی کردن اهل بیت علیهم سلام الله. یه داستانی همین اول منبر بگم، این داستان خیلی گویا هست. میدانید سید الشهدا سلام الله علیه چند سال دوران امامتشون بوده؟ 10 سال، از سال 50 تا 60، اول 61 که حضرت به شهادت رسید. 10 سال امام حسین امام بوده سلام الله علیه. در این 10 سال برید بگردید چند تا مسئله از آقا سید الشهدا پرسیدن. یه روایتی از آقا موسی بن جعفر هست سلام الله علیه ما، این حدیث هم در کافی مرحوم کلینیه، هم در تهذیب و استبصار شیخ طوسیه. باور میکنید؟ آقا فرمودن ما رأیت الناس اخذوا عن الحسن والحسین، نه از امام حسین، از این دو برادر. جمع امامتشون 20 سال بوده، ولی تو این 20 سال آقا فرمودن دو تا مسئله از امام حسن و امام حسین پرسید. الان این مراجع تقلید ما که خاک پای اهل بیت به حساب میان، روزانه ده ها سوال، صدها سوال مردم ازشون میپرسن. اون وقت ولی خدا حجت خدا 20 سال دوران امامتشون، چرا اینجوری شد؟ کاری کردن مردم بگن نیازی به اهل بیت نداریم، احتیاجی نداریم. یه شعر قدیمیه، نمیدونم هم شاعرش کیه، خدا رحمت کند، من پا منبر قدیمی ها یادمه حفظ کردیم، نمیدونم هم شاعرش کیه، میگه زده بودن مردم به لبها همگی قفل سکوت، من نگویم که غلامان چه به مولا کردن، یعنی به امیر مؤمنان. رهبر به چنگ مردم گمره اسیر بود، شیری اسیر در کف روباه پیر بود. گر کشت خصم دون پسر و همسر تو را، اینها همه ز کینه روز غدیر بود. پا پایی که خورد بر در و محسن ز دست رفت تو مدینه، آن پا برای کودک 6 ماهه تیر بود. عزیزان من، این تعارف نیست. امشب یه تحلیل تاریخی با منابع تاریخی میخوام محضر عزیزان خودم عرض کنم. این که میشنوید آتشی که بر خیمه های سید الشهدا سلام الله علیه زدن از مدینه آمده بود شعار نیست. اجازه بدید با همین داستانی که گفتم سخنم رو اول آغاز کنم، که از اصحاب خوب امیر مؤمنان سلام الله علیه ابن عباس، لابد اسمش شنیده اید، شاگرد خوب امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. خودش میگفت و ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله. میگفت دانش من و تمام اصحاب پیامبر رو اگر مقایسه کنیم با علم و دانش امیر مؤمنان، الا که قطره فی سبعت ابخر، مثل قطره در کنار 7 دریاست. شاگرد خوب مکتب امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، خیلی هم با وفا بود، عبدالله ابن عباس. یه روزی هم که از دنیا میرفت تو طائف دیگه نابینا شده بود، یه جمله ای گفت، خدا کنه حرف آخر زندگی امام همین باشه. حرف آخری که گفت و از دنیا رفت، گفت اللهم انی اتقرب الیک بحب علی ابن ابی طالب، اللهم انی اتقرب الیک. خدا کنه امام زبانمون باز باشه، آخرین لحظه بگیم اللهم انی اتقرب الیک، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، علی الصباح قیامت که سر ز خاک برآرم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. این آخرین جملش. صحابی با وفایی بود ابن عباس. یه وقت تو مسجد النبی نشسته بود، قصه رو خوب عنایت کنید بتونم پیام این عنوان سخن امشبم رو برسانم، سوالی که مطرح کردم جوابش روشن بشه، می جواب نمونه. نشسته بود تو مسجد النبی، حالا داستان من منابعش رو بگم، منابع بسیار قدیمی ما، توحید شیخ صدوق. می دونید وفات شیخ صدوق 380، یعنی بیش از 1100 سال پیش زندگی می کرده. توحید شیخ صدوق هست تو منابع عامه، تاریخ دمشق ابن عساکر از نویسندگان اهل سنت. وفات او تقریبا اواخر قرن 6، یعنی 800 سال پیش، بیش از 800 سال. حالا داستان رو ببینید. ابن عباس میگه من نشسته بودم تو مسجد النبی، داشتم برای شاگردا خودم حدیث میخوندم، یه ده شاگرد داشت، الان تفسیر ابن عباس رو چاپ کردن چند جلده، همرم مکتب اهل بیت، مکتب امیر مؤمنان یاد گرفته. داشت همین روایات رو برای شاگرد خودش تو مسجد النبی توضیح میداد، میگفت یه کسی که با اهل بیت رابطه ای نداشت یه جمله ای گفت، مجلس این بنده خدا به هم ریخ، تیکه ای پروند. الان وسط سخنرانی ما یک کسی تیکه به پرون مجلس به هم نمیخوره. به ابن عباس گفت چی نشستی حرفای بیهوده رو میزنی، بی ارزش، توفت ناس، یعنی فتوا میدی، فنملت والقمله، چی چرت پرت میگی؟ اگر راست میگی سفلی الهک الذی تعبد، خدا رو بر من توصیف کن، راجب توحید سخن میگه. عبارت اینه، فاترق ابن عباس، اصلا مجلس به هم خورد دیگه، سرشو انداخت پایین، چی بگه؟ و کان الحسین علیه السلام جالسن، امام حسین گوشه نشسته بود تو مسجد، آقا بهش فرمود که به این آدم گفت الیه، بیا پیش من. چرا مجلس ابن عباس رو هم میزنی؟ بنده خدا داره حدیث میخونه. اگه واقعا از توحید میخوای بیا من برات بگم. الیه الیه، باور میکنید چی گفت؟ به امام حسین گفت لست و ای یا که اسأل، من از شما نپرسیدم، اگه من از شما جواب بدید از خیر سوالم گذشتم. تعجب نکنید، اونقدر تو مدینه مکتب باز کرده بودن، اون چنان اهل بیت رو منزوی کرده بودن، اون چنان فتوای به غیر علم بی حساب و کتاب داده بودن، اونقدر قضاوت‌های باطل انجام داده بودن، مردم گفتن نیازی نیست، حالا بریم در مکتب امین، در خانه امیر مؤمنان چرا دیگران هستن. ابن عباس وقتی این برخورد خیلی بد و زننده و زشت رو از این شخص دید، بهش گفت میفهمی با کی داری حرف میزنی؟ من شاگرد این آقام. انه من اهل بیت نبوه و هم ورثه العلم، اینا وارثان علمن، چرا نمیخوای بری محضر چیزی یاد میگیری؟ به هر حال امام حسین راضیش کرد رفت. اهل بیت مثل ما کم حوصله نبودن، الان کسی به ما بگه آقا من از شما نپرسیدم، میگم برو فکر کارت، چندین چراغ دارد و بیراه گورتو گم کن. اهل بیت که اینجوری نبودن، راضیش کرده. امام حسین سلام الله علیه آمد، بعد یه بیانی داره حضرت در توحید، یک صفحه هست تو توحید شیخ صدوق، یک صفحه کامله، نمیخوام اونو بخونم، داستانو میخوام ادامه بدم، اون بحث توحیدی مفصلیه، بیان نورانی سید الشهدا سلام الله علیه. اونقدر زیبا امام توحیدو بیان کرد، عبارت شیخ صدوقو دارم میخونم، آدرسشو گفتم، هم شیخ صدوق هم ابن عساکر. فبکا، به گریه افتاد این آدم. آدم به کسی رو بهش اهانت کنه، توهین کنه، بگه از تو نپرسیدم، بعد ببینه چه دریاییه، اشکش در اومد. آقا دیدن که خیلی فرصت خوبیه، این گریه میکنه، دلش نرم شد، به امام حسین گفت ما احسن کلامه، چقدر قشنگ حرف میزنید شما، چقدر زیبا سخن میگید. میدانید طبیب حاذق باید از مواقع حساس استفاده کنه. آقا دیدن فرصت خوبی، یعنی که به گریه افتاده، دلش آماده شده، فرمود بلغنی انک تشهد علی ابی و علی اخی بالکفر و علی، راست شما ها من و بابام و برادرم و کافر میدونید. چرا اینا کافر میدونستن میدونید؟ چون اینا تا تأثیر افکار خوارج بودن. خوارج کیا هستن؟ کسانی هستند که در جنگ صفین به امیر مؤمنان سلام الله علیه تحمیل کردند پذیرش حکمیت و صلح با معاویه رو، بعد که شکست خوردن ابو موسی اشعری کلا سرشون گذاشت، گفتن ما کافر شدیم، حکمیت پذیرفتیم، کافریم. خب کافر شدیم، توبه میکنیم، استغفر الله. آقا شما هم باید توبه کنید، به امیر مؤمنان سلام الله علیه گفت. آقا فرمود این کفر نبود که، آدم با این چیز کافر گفت نه 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 کافرشین، توبه کن. حضرت نپذیرفتن، چون این خط انحرافی فکری خطرناکی بود، گفتن پس کافری باید می جنگیم. خوارج نهروان کسانی بودن که امیر مؤمنان رو به خاطر پذیرش حکمیت کافر می دونست. 12,000 نفر در نهروان در برابر امیر مؤمنان سلام الله علیه ایستادن برای جنگ. آقا سخنرانی کردن، همین ابن عباس سخنرانی کرد، 8,000 تاش برگشتن، 4,000 تاش ایستادن. تو نهج البلاغه ببینید حضرت میفرماد انا فقعت عین الفتنه، امیر مؤمنانی که اشک یتیم رو میدید زانواش سست میشد، ولی تو نهج البلاغه میگه من بودم چشم فتنه رو از کاسه بیرون آوردم. این 4,000 تا میموندن خدا میداند چه بلایی بر سر افکار ناب و اصیل نبوی و علوی در می آوردن. فقط براتون بگم 10 تاشون فرار کردن، یکی از این فراری ها، برای که بدانید چه خبره، 10 تاشون از این 4,000 تا فرار کردن، یکی از فراری هاش ابن ملجم بود، یکیش. گفت نتونستیم علی رو در جنگ بکشیم، در محراب ترور میکنه. یکیش، حالا ببین اگر حضرت این 4000 تا رو از پدر رو نیاورده بود، ما باید 4000 تا ابن ملجم داشته باشیم. این آقا از همون زمینه های فکری بود که حضرت رو کافر میدونستن. امام حسین سلام الله علیه بهش فرمود بلغنی، به من خبر رسید تو ما رو کافر میدونی، ما کافریم. به امام گفت اما والله لئن کان ذلک، حالا اگه منم گفتم ببخشید، لقد کنتم منار الاسلام و نجوم الاحکام، شما ستاره اید، شما ماهید، شما میدرخش، اشتباه کردید. چی شد نتیجه داستان؟ کار رو به جای رسوندن. سید الشهدا سلام الله علیه تو مسجد النبی میگه بیا از من سوال کن، توحید برات بگم. میگه نمیخوام. حالا یکیشو حضرت هدایت کرد، بقیه شونو چی؟ از جامعه ای که نیازی نمیبیند، اهل بیت رو مرجع علمی نمیدونه، بابا اصلا بحث ولایت و جانشینی پیامبر هیچ، اون ظلم جای خودش، اهل بیت مرجع علمی هم نبودن. بی انصافا میدانید که از حرفای خیلی قشنگی که مرومات لازم و بروج علی رضوان الله علیه روش خیلی تأکید داشتن همین بود که آقا حق امیر مؤمنان سلام الله علیه خب 1400 سال پیش غصب شده، ما هم که هرچی میگیم که شما گوش نمی کنی. باشی، مرجعیت علمی امیر مؤمنان هم قبول نداریم. این همه روایتی که شما خودتون نقل کردید در علم امیر مؤمنان، نهج البلاغه حضرت هست، خطبه 177، والله قسم جلاله یاد میکند امیر مؤمنان سلام الله علیه، والله لو شئت ان اخبر کل واحد منکم کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلتو، به خدا قسم اگه بخوام جزئیات زندگی تک تکتون رو خبر بدم میتونم، خدا چنین علمی در اختیار من قرار داده. پایانتون رو بگم، آغازتون رو بگم، الانتون رو بگم. پس چرا نمیگی ولکنی اخاف و ان تکفرو فی به رسول الله، میترسم من از پیامبر بالاتر بدونی. امیر مؤمنان همه علومشون رو اظهار نکردن، همه فضائلشون رو اظهار نکردن. الان ما علی اللهی داریم، اگه همه علوم رو اظهار میکردن چی میشود؟ این حدیث تو منابع دست اول اهل سنت، رسول خدا و امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود لولا ان تقول طوائف من امتی، علی جان اگر نگران نبودم عده‌ای همونطوری که عیسی مسیح رو در مسیحیت خدا دانستن، تو رو خدا بدونن، اگه نگران نبودم پرده ها رو کنار میزدم، ولی نمیگم. لقلت فیک مقالتا لا تمر بملئن، از هر کجا عبور کنی الا اخذو، خاک زیر پات و زیادی آب وضو تو برای شفا ببرن، ولی نمیگم همه رو. لولا ان تقول، میترسم بگم. پیامبر همه چیزو نفرمود، ما علی اللهی داریم. اگه همه چیزو میفرمود، همه ی فضائل امیرمون، مقامات حضرت رو، کمالات حضرت بیان میکرد، ما چقدر گرفتاری داشتیم. خب آقا جانشینی پیامبر رو قبول نکردید، مرجعیت علمی امیر مؤمنان سلام الله علیه رو هم قبول ندارید. من تازگی ها یک کتابی میخوندم از شهید آیت الله سعد رضوان الله علیه، سید محمد باقر سعد که به دست صدامیان به شهادت رسید، علامه بزرگی بود، حیف واقعا جامعه دینی ما از فضائل و دانش این مرد محروم شد. کتابای خیلی خوبی داره. تازگی مطالعه میکردم یه نکته جالبی دیدم ایشون داره، خیلی زیبا، نمیدونم بهش توجه کردید نه. ایشون میفرماد کسانی که حق امیر مؤمنان سلام الله علیه رو غصب کردن به دلیل زمینه‌های جاهلیت، زمینه‌های فکری که تو عصر جاهلیت داشتن، تسلیم پیامبر نبودن. خواهش میکنم خوب عنایت کنید، نتیجه میخوام بگیرم. ببینید، کسانی که حق امیر مؤمنان رو غصب کردن 40 سال تو جاهلیت زندگی کرده، 40 سال، بعضیشون 40 سال، بعضیشون 27 سال، بعضیشون 34 سال. آدم این که 40 سال تو جاهلیت زندگی کرده باشه، آثار جاهلیت، افکار جاهلیت تو زندگیش اثر نمیگذاره؟ شما مقایسه کنید اینا رو با مثلا مقایسه نور و ظلمت که غلطه، حالا برای اینکه بدونیم نور یعنی چی، با امیر مؤمنانی سلام الله علیه که تو نهج البلاغه خودشون میفرماین خطبه 192 فرماید کان یمذق الشی ثم یلقمنی، من از شیرخارگی در دامن پیامبر بزرگ شدم. از که؟ شیرخارگی. یمذق الشی، این خطبه 192، یمذق، رسول خدا قضا می جویدن دهان من می زشتن. مادرهایی که برنامه رو دارید اون طرف می بینید، بچه تو چه سن و سالی مادر براش قضا می جوه یا پدر قضا می جوه؟ یعنی مثلا 5 ماه 6 ماه 7 ماه هنوز دندون در نیورده، میگه من از این سن و سال در محضر پیامبر بزرگ شدم. یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقه، هر روز یه دستور اخلاقی به من میداد. یا امرنی بالاقتداء به، خب امیر مؤمنانی که از شیرخارگی در دامن پیامبر بزرگ شده، شما کنار بذارید کیو بیارید؟ کسی که 40 سال تو جاهلیت عمر کرده. خلیفه اول 63 سالش بوده از دنیا رفته، 23 سالش زمان اسلام بوده. باشه، اصلا ما میگیم اسلام شما حقیقی، باش واقعی، 23 سالش دوران اسلام بوده، 40 سالش کجا بوده؟ جاهلیت بوده. اثر نداره تفکرات جاهلیتون؟ دومی همینطور، سومی همینطور. یه سوال از شما بپرسم، شما که پای مجالس بزرگ شدید باید بلد باشید اینا رو دیگه. خیلی شنیدید، زیاد شنیدید، در حج آخری که پیامبر انجام دادن، حجت الوداع میگن، شنیدید دیگه. الان حاجی ها که برگشتن چیکار کردن؟ در ماه ذی‌الحجه مشرف میشن، عمره تمتع به جا میارن، از احرام میان بیرون، 5 عمله در مسجد شجره که از میقاتا محرم میشن، میان طواف به جا میارن، نماز طواف، سعی صفا مروه، موشون رو تقصیر میکنن، میچینن، از احرام میان بیرون تا دوباره محرم بشن به احرام. چی آقا؟ اولیش عمره تمتع، دومیش چیه؟ حج تمتع. اولی عمره است، بعد حج. یه چند روزی اگه فرصت داشته باشن دیگه آزادن، همه چیز براشون حلاله، تا دوباره روز نهم حج تمتع محرم میشن. شنیدید دیگه؟ صریحا خلیفه دوم در برابر پیامبر استاد گفت نه، نمیذاریم این کار جا بگیره ابدا، امکان نداره. یعنی چی؟ ما از همین عمره باید بریم تو حج. و معروف این جمله، همه منابع نوشتن، بعد هم میگفت متعتان کانتا محللتان، زمان پیامبر حلال بود، من حرامش میکنم. تو حالا فکر کردی چرا؟ آخه چرا آخه؟ خب برای چی آقا؟ چه دشمنی با این حکم اسلامی داره؟ به کجای عالم بر میخورد که میگفت نه من نمیذارم؟ نه آقا، این معنی بابا رسول خداست، عمره تمام، بیاید بیرون از احرام، دوباره حج تمتع. چرا مخالفت میکرد؟ میدونید؟ خوب عنایت کنید، میخوام کلام شهید صدر رضوان الله علیه روشن بشه. میدونید چرا؟ چون در جاهلیت گناه بزرگی میدانستن این که در فصل حج، در ماه ذی‌الحجه عمره انجام بدن، با یه فاصله دوباره حج انجام بدن. جاهلیت اینو گناه میدونست، میگفت نه. در جاهلیت عمرشون در ماه رجب بود، عمرشون، عمره تمتعشون ماه رجب بود، حج تمتعشون ماه ذی‌الحجه بود. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده، 6 ماه فاصله مینداختن. رسول خدا فرمود نه بابا این کار جاهلیه، هر دو شامی علا انجام. چرا آقا مخالفت میکرد؟ رسوبات تفکر جاهلی که در اینها بود. تا حالا سوال کردید چرا در سقیفه نشستن گفتن نه آقا علی ابن ابی طالب نمیتونه خلیفه باشه؟ چرا؟ تفکر جاهلی. میگفتن پیامبر شیخ قبیله ای بود، بزرگ قبیله بود، یه ریاستی داشت، تمام شد، حالا یه بزرگ دیگه. این آقا قریب 60 سالش بود خلیفه اولی، این آقا بزرگ قبیله ماست، این آقا بشه خلیفه. علی ابن ابی طالب 30 سالش بود، 32 سال، یه جوان 32 ساله معنا نداره. تفکر جاهلیه، میگه شیخ قبیله رفته، شیخ قبیله بیاد. حادثه کربلا یه مرتبه پیش نیامد. 50 سال اهل بیت علیهم السلام اونجا، اصلا برای بنی امیه قبلشون بعدشون مهم نبود، معارف دین مهم نبود، که مردم احکام دین یاد بگیرن مهم نبود. خواهش میکنم عنایت کنید، این فتوحات فراوانی که اینا انجام دادن با چه طرز تفکری بود؟ مهم براشون این بود که پیروز بشن، کشورگشایی کنن. آقا آدم بسازید، پیامبر آمد آدم بسازه، پیامبر آمد سلمان تحویل بده، مقداد تحویل بده، ابی ذر تحویل بده، امیر مؤمنان تحویل بده. اوف بر شما مدینه، این که باید صادرات سلمان فارسی و مقداد و ابی ذر باشه. این کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی ببینید، نوشته کار به جایی رسید همین مدینه. صادراتش چی بود؟ باور میکنین اگه من بگم؟ مدینه ای که باید صادراتش سلمان و مقداد و ابی ذر باشه، صادراتش زنان رقاصه و آوازخوان بود. هر کجا میخواستن بهترین آوازخوانها رو از مدینه میبردن. چرا؟ چون اینا براشون مهم نبود، حاکمان براشون مهم نبود. خدا چیه؟ دین چیه؟ مبانی فقط برید کشورگشایی کنید، برید زر بیارید، زورش هم با ما، تزویرش هم با ما، زر و زور و تزویر جمع میشه، برای حکومت ما کافیه. بنی امیه به معارف دین میاندیشیدن. شیخ مفید رضوان الله علیه می نویسد امام باقر علیه السلام اول کسی بود که تازه تونست مناسک حج یاد مردم بده، حلال و حرام یاد مردم بده. تا قبلش نمی دونستن. چرا؟ اونچنان بنی امیه مخصوصا هم اهل بیت رو منزوی کرده بودن، هم خودشون در فکر کشورگشایی و بردهداری و زر و زور و تزویر و قدرت، براشون چیزا مهم نبود. دیشب چی گفتم عزیزانی که بودن؟ گفتم به امام سجاد علیه السلام یه آدمی که جز بنی امیه بود، اهل بیت وقتی وارد شام شدن، وقتی وارد مدینه شدن، از شام برگشتن، این داستان رو شیخ طوسی در اعمالی می نویسد. وقتی اهل بیت وارد مدینه شدن، خب بنی هاشم آمدن استقبال، بعضی از اموی هم آمدن، اینا میخواستن رخم زبان بزنن، ولی اهل استقبال از امام سجاد نبودن سلام علیه. کسی به نام ابراهیم ابن طلحه، دیشب گفتم دیگه، به امام سجاد گفت من الغالب. از کربلا برگشتید، میخواست مسخره کنه کی پیروز شد. چقدر قشنگ جواب داد آقا، فرمود اذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، وقت نماز که شد اذان بگو، اقامه بگو، معلوم میشه کی غالبه. یعنی اگه هنوز اذان و اقامه و مسجد و مناره و محراب و سجده و دعا هست، ما پیروز شدیم. اگر یزید و معاویه تونستن اینا رو جمع کنن، ما شکست خوردیم. اونا دنبال نماز و مسجد نبودن. معارف چیه؟ شما برید یه گزارش پیدا کن که اینا حوزه درسی دینی جدی صحیح داشته باشن. یه عبارتی براتون بخونم، این عبارت در که از منابع بسیار قدیمیه، میدانید لابد شنیده اید، میگن ابن اسیر، یکیش مبرخ، یکیش محدث، سه تا برادر بودن، مال قرن هفتمن، یعنی حدوداً 700-800 سال پیش. ابن اسیر داریم، مورخ معروفه، یکی محدث معروفه، یکی هم ادیبه، خیلی معروفه، هر سه معروفه. این ادیبه یک کتاب داره به نام الوشی المرقوم، شعرهای ادبی، شعرهای عربی رو که خیلی پیچیده بوده تو این کتابش آمده توضیح داده. یه عبارتی من از این کتاب میخونم، مخصوصا از این کتاب میخونم، بدانید یه حرف ما شیعه نیست، یه عالمه اهل سنت، مال 700-800 سال پیش. تو رو خدا عنایت کنید، می نویسد و علم کی ابن اثیر چند سال پیش حدود 700-800 سال پیش وفاتش 637 کتاب چیه الوشی المرقوم می نویسد و علم ان الحسین من به نظرم خدا خواست این اعترافات به قلم اینا بیاد تو تاریخ ثبت بشه ما امروز برای شماها بگیم سند داشته باشیم گفت و علم می نویسد و علم ان الحسین لم یقتل فی یوم کربلا و انما قتل فی یوم سقیفه امام حسین علیه السلام رو در کربلا نکشتن شهید نکردن امام حسین در سقیفه کشتن 50 سال مسیر رو عوض کردن اهل بیت منزوی کردن نمیدونم شنیدید یا نه به این واژه ها دقت میفرمایید یا نه عزیزان دلم یکم عنایت کنید زیاد براتون میخونن تا حالا فکر کردید چرا شنیدید که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی آمدن کنار قتلگاه یه نگاهی کردن به این بدن قطع قطع شده زینب سلام الله علیها این جمله از این بانوی عالم اسلامه عرضه داشت حسین من به ابی پدرم به قربانت من اسکره یوم الاثنین نهبا عزیز مادر لشکر تو روز دوشنبه غارت کردم من کربلا دوشنبه بوده روز عاشورا می دوشنبه بوده مگه نمیگن شب جمعه بوده امام حسین علیه السلام مهلت خواست فرمود امشب مهلت بدین ما دعا بخونیم و چرا از زینب سلام الله علیها میگه دوشنبه کدوم مورخی گفته عاشورا دوشنبه بود دوشنبه چه روزیه دوشنبه روز سقیفه است بیبی زینب میگه حسین فاطمه امروز تو رو نکشتن تو سقیفه کشتن 110 سال از واقعه کربلا گذشت سال 120 60 سال گذشت 110 سال از سقیفه گذشت و 60 سال از حادثه کربلا جناب زید قیام کرد قیام زید رو شنیده اید نیه زید ابن علی ابن الحسین فرزند امام سجاد علیه السلام تو کوفه قیام کرد خب اول عده اعلام وفاداری کردن ولی کوفیا حضرت رو تنها گذاشتن و شهادت رسید قصه رو گوش کنید رس بود روزا می جنگیدن شبا اصلا نمی جنگیدن حالا جنگا بیشتر تو شبه ولی اون وقت روز می جنگیدن تو بیداری نور باشه ببینن جنگ تمام شده بود یه روزی یعنی دو طرف کنار اومده بودن یه تیری آمد معلوم نبود از کجا به پیشانی جناب زید اصابت کرد زید ابن علی ابن حسین به پیشانیش اصابت کرد افتاد رو زمین زید رو یارانش بردن تو خیمه یه جراحی طبیبی خبر کردن آمد نگاه کرد گفت این تیر خیلی عمیق پیشرفت کرده من بیرون بکشم در اثر شدت خونریزی شما شهادت میرسید گفت باشه آمادم وقتی آمدن تیرو بیرون بکشه گفت صبر کنید اینه سائل کی بود از من کسی پرسیده بود نظر تو راجع به خلفا چیه بگید این بیاد من جوابشو بدم چون میدونید همه جور آدمی تو لشکر بودن همه شیعیان خالص که نبودن که همه جور آدمی بودن کسی زیاد به جناب زید میگفت نظر راجع به خلفا چیه فرصت نشده بود جواب بده فرمود صبر کنید قبل از شهادت من جواب این آقا رو بدم بعد به شهادت برسم بعد تیر رو بیرون بیارید این آدم اومد کنار بستر جناب زید دست مبارک به پیشانی کشید پیشانی غرق خون بود کف دست پر از خون شد گفت چی میبینی؟ گفت خون پیشانی گفت والله به خدا قسم هما شرکا فی دمی هازا به خدا قسم قاسمین خلافت امیر مومنان شریک خون منه والله به خدا قسم تشییع جنازه امام عسکری سلام الله علیه بود یک کنیزکی فریاد میزد مازا لقینا من یوم الاثنین حدیثاً و قدیماً ما چقدر سختی کشیدیم از سقیفه از اون دوشنبه گذشته و آینده گذشته و حال قدیمن و حدیثن. یه واقعیتیه. و علمن الحسین، این عبارت یه بار دیگه بخونم براتون، و علمن الحسین لم یقتل، این عالم اهل سنت 800 سال پیش میگه، لم یقتل فی یوم کربلا و انما قتل فی یوم سقیفه، سقیفه کشتن سید شهدا سلام الله علیه. خب حالا بس به کمال نرسید، چی شد، چه کردن، چجوری با افکار مردم بازی کردن؟ فقط این نبود که اهل بیت رو منزوی کردن، یه بخشش بود. یه جمله‌ای داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، من به نظرم اینا روزه است. ببینید حالا ما همین روزهایی که میخونیم خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، ولی روزه اینه، مصیبت اینه. امیر مؤمنان سلام الله علیه خطبه‌ای دارن، میفرمایند جایگاه خودشونو در زمان پیامبر بیان میکنن و جایگاهشونو در این 25 سال و 5 سال خلافتشون. کنتو فی ایام رسول الله که جز ان من رسول الله، فرما من زمان پیامبر مثل پاره تن پیامبر بودم. ینظر الی الناس کما ینظر الی الکواکب فی افق السماء، مردم مثل نگاهی که به ستاره های آسمان میکردن به من نگاه میکردن. ثم غزت در، ولی روزگار من رو به جای رسان، قر نبی فلانون و فلان، اولی دومی رو با من مقایسه میکردن. ظلم با مجسمه عدالت، نور با مجسمه تاریکی میشه مقایسه کرد؟ شما چی داشتید؟ ثم قرن تو به خمستن، فرمود بعد منو بردن توی شورایی. اینا روز است، اینا مصیبت. قرن تو به خمستن امثلهم عثمان، توی شورای 6 نفره بردن، یه نمونش عثمان بود. رأی من و عثمان یه جور حساب میشد، شورا بازی بود. رأی من و طلحه یه جور حساب میشد، شورای 6 نفره هر کی بیشتر رأی می آورد میشد خلیفه دیگه. البته بازی بود، مشخص کرده بودن. رأی امیر مؤمنان و طلحه، رأی امیر مؤمنان و زبیر، رأی امیر مؤمنان و عبدالرحمن ابن عوف، رأی امیر مؤمنان و من، اینجوری من با اینا رو مقایسه میکردم. و بعد بالاتر فرمود کار من به جایی رسید، ثم صرت نذیرا لابن هند و ابن نابغه، منو با ابن هند، ابن هند یعنی کی؟ این معاویه، منو با معاویه مقایسه میکردم. صنایع 3-4 بیت داره، من سعی میکنم بخونم تو این مباحث، خیلی قشنگ خلاصه کرده شجر نامه معاویه رو. یه داستان پسر هند، مگر نشنیدی که از او و سکس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او دور دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. وقت گذشت، شاید فردا شب براتون بخونم. نامه 10 نهج البلاغه رو ببینید، نامه 16 نهج البلاغه رو ببینید. معاویه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو به شمشیر تهدید میکرد، به شمشیر تهدید میکرد. این نامه 10 فرمود منو از شمشیر میترسونی؟ انا ابو حسنن، من ابو الحسنم، قاتل جد که و خال که و اخی که شدخن یوم بدرن، در بدر جد تو، برادر تو، دایی تو کشتم. چون ابو سفیان 3 بچه‌هاشو در بدر فرستاده بود در برابر پیامبر، یکیش کشته شد، یکیش فرار کرد، معاویه فرار کرد، یکیش هم اسیر شد. از اعمش سوال کردن، معاویه جز بدریون بوده؟ جز بدریون بگو بله، بله معاویه بله از بدریون بود، ولی منزا کلجه، از اون طرف نه از این طرف، تو جبهه مشرکین بود نه در رکاب رسول خدا. انا قاتل جد که و خالک و اخی که شدخن و دالی که سیف و معی، همون شمشیر پیش منه. شمشیر چیه؟ بزال کل قلب القاعدوی، از شمشیر بالاتر همون روح، همون جان، همون روحیه. این نامه دهمه. نامه 16 ببینید. والذی فلق الحب و برع النسمه، قسم میخوره امیر مؤمنان، به خدا قسم اینا اسلام نیاوردن، ما اسلمو ولیکن استسلمو و اسر الکفر، کفرشون رو پنهان کردن. فلما وجدوا اعوانا، وقتی زمینه پیدا شد کفرشون رو دوباره ظاهر کردن. دیشب چی گفتم براتون؟ حرف دیشب یادتونه دیگه. مغیره چی گفت از پیش معاویه اومد؟ خیلی ناراحت بود. چرا ناراحت بود؟ گفت امشب معاویه میگفت لا والله الا دفنن دفنا، من اسم این یتیم رو دفن میکنم، چرا بر سر مئذنه ها نامش رو با عظمت میبرن؟ امیر مؤمنان عرض، اینا روزه است. امیر مؤمنان فرماد کار من به جایی رسیده، ثم صرت نذیرا لابن هند، منو با پسر هند جیگرخوار مقایسه میکنه. و ابن نابغه، ابن نابغه کیه؟ ابن ناقبه و ابن نابغه امر آس. اگه رسیدم شاید فردا شب اشاره کنم اون مجلس امام مجتبی علیه السلام که جواب امر آس رو دادن، جواب مغیره رو دادن، جواب چند نفر رو دادن. فرمون منو با اینا مقایسه میکنن. یاران نادانی که فرق بین امیر مؤمنان و معاویه، امیر مؤمنان و امر آس تشخیص نمیدن. چرا؟ بابا مگه خود رسول خدا این همه سفارش نکرد؟ چرا 25 سال گذشت؟ امروز نمیگن نسل سوم چهارم فاصله گرفته؟ کجا یادشه؟ اینا کجا بدر رو دیده بودن؟ اینا نسل سوم چهارم بودن، بدر ندیده بودن، احد ندیده بودن. یادم باشه داستان عمار یاسر رو براتون میگم. یه جوانی در جنگ صفین آمد خدمت امیر مؤمنان، گفت آقا من چجوری با شما بجنگم؟ اینا اهل نماز و قرآن و دعا، شما اهل نماز و دعا و قرآن، با کی بجنگیم؟ چجوری بجنگیم؟ جوابش آقا ندادن، حواله دادن به عمار یاسر. باشه داستانش، من